رادیو همدان.
سردم و خاموش مثل شب، سیاهی بسته راهم و به گیسوان آفتاب گره بزن نگاهم و سردم و خاموش مثل شب، سیاهی بسته راهم و به گیسوان آفتاب گره بزن نگاهم و بذار که تو چشمه نور دوباره شستشو کنم، تو کوچه پس کوچه عشق خودم رو جستجو کنم، بذار که تو چشمه نور دوباره شستشو کنم، تو کوچه پس کوچه عشق خودم رو جستجو کنم. نشو بذار که بارون ببوسه، بذار که بارون ببوسه.
شنیدنی های تاریخ. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان خوب شنیدنی ها و علاقمندان به تاریخ، با امید به این که تا این ساعت از روز را به خوبی پشت سر گذاشته باشید، برنامه دیگر را آغاز میکنیم. به جرأت میتوان گفت که در هیچ کجای دنیا به اندازه هندوستان آثار حضور ایران را نمیتوان دید. زبان، شعر و ادبیات هندوستان متأثر از فرهنگ، تمدن و ادبیات ایرانی است. در گذشته نچندان دور، زبان فارسی زبان درباری هندوستان و همچنین زبان رایج این شبه قاره بود. بزرگترین آثار تاریخی هندوستان از جمله بنای استثنایی و بی همتای تاج محل توسط معماری ایرانی خلق شده است. روی کتیبه‌های تاج محل که در گرانبهای آثار معماری جهان و نفیس‌ترین بنای دست ساز بشر لقب گرفته، اشعاری به زبان فارسی حک شده است. شاه جهان این مقبره بسیار مجلل را که از مرمر سفید ساخته شده به عنوان یادبودی برای همسر وفادارش ساخته است. قصد ما این نیست که به آثار تاریخی هندوستان بپردازیم، بلکه منظور از این مقدمه آن بود تا اشاره کنیم به نفوذ فرهنگی ایران در هندوستان و آنگاه نظری بیندازیم به نفوذ فرهنگ ایرانی در کشمیر. مردم کشمیر دلبستگی و علاقه غیر قابل وصفی به ایران دارند، چنان که اثر نفوذ فرهنگ ایرانی را نه در کوی و برزن و خیابانهای سرینگر که در قلب تک تک مردم کشمیر میتوان دید. همه مردم کشمیر ایران را به خوبی می‌شناسند و از بین همه شهرهای ایران دلبستگی خاصی به شهر همدان دارند. آنان اسلام آوردن خود را مدیون یک ایرانی همدانی می‌دانند. مساحت کل کشمیر 220 هزار کیلومتر مربع است که دو سوم آن موسوم به جامو و کشمیر در کنترل هندوستان و بقیه که کشمیر آزاد نامیده می شود در اختیار پاکستان قرار دارد. کشمیر هندوستان از شمال غربی به افغانستان و از غرب به پاکستان محدود است. کشمیر منطقه است کوهستانی و زیبا و شباهت زیادی به ایران دارد. یکی از سلاطین مغول در وصف کشمیر و زیبایی های آن گفته است: اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. اگرچه این گفته اغراق‌آمیزی به نظر می رسد، اما حکایت از زیبایی های چشم نواز کشمیر دارد. بیش از 90% مردم کشمیر اسلام است. اسلام را یک ایرانی به نام سید علی همدانی به کشمیر برد. سید علی همدانی روز دوشنبه 12 رجب سال 714 هجری قمری در همدان که در آن ایام از مراکز بزرگ مطالعات اسلامی به شمار می رفت دیده به جهان گشود. سید علی آموزش های مقدماتی را در همدان فرا گرفت. او در نوجوانی موفق به حفظ کامل قرآن شد و سپس به مطالعه علوم اسلامی و فلسفه روی آورد. وی بیش از 21 سال به سیر و سفر در بلاد اسلامی پرداخت و ضمن آشنایی و مباحثه با علمای آن زمان و بررسی در متون اسلامی از شهرهای بصره، بغداد، طرابلس، مکه و مدینه بازدید کرد. سید علی آنگاه به زادگاه خود مراجعت کرد و به منظور آگاهی از اوضاع هندوستان دو تن از شاگردانش را که در ضمن پسر عمو هم بودند به شبه قاره هند فرستاد. آن دو نفر سید حسن سمنانی و سید تاج الدین سمنانی بودند. آنان پس از مسافرت به هند به کشمیر رسیدند و از آنجا سید علی همدانی را از اوضاع و احوال مردم این منطقه آگاه ساختند و در ضمن به او گفتند که مردم کشمیر آمادگی بسیاری برای پذیرش اسلام دارند. در همین زمان امیر تیمور گورکانی یا همان تیمور لنگ به ایران حمله ور شد و به آزار و قتل و غارت مردم این مرزبوم پرداخت. سید علی همدانی به همراه 700 تن از شاگردان و مریدانش از حوزه علمیه همدان خارج شد و به طرف کشمیر راه افتاد. در باورهای مردم کشمیر است که درست 3 روز قبل از ورود سید علی همدانی به کشمیر، حاکم این سرزمین در خواب دیده بود که آفتاب از جنوب طلوع کرده و معبران دربار خوابش را این طور تعبیر کردند که بزرگواری از جنوب وارد کشمیر خواهد شد و شما را به دین تازه‌ای دعوت خواهد کرد. مورخان هندی گفتند سید علی بار اول در زمان سلطان شهاب الدین و در سال 1372 میلادی وارد کشمیر شد و 700 تن از سادات ایرانی او را همراهی می کردند. وی 4 ماه در کشمیر اقامت کرد و به بحث با علمای مذهب هندو پرداخت. تبحر و نفوذ کلام سید در بحث‌های مذهبی بزرگترین پیشوای هندوی کشمیر را که در یک معبد بزرگ سکونت داشت به دین مبین اسلام علاقمند کرد. پس از او گرایش هندوهای کشمیری به اسلام فزونی یافت، به طوری که خود سید علی همدانی شخصاً 37,000 نفر را به دین مبین اسلام مشرف کرد. با گسترش روزافزون تعداد مسلمانان در کشمیر، کم کم کار به بت شکنی کشیده شد و مردم شروع به شکستن بت‌هایی کردند که تا آن زمان می‌پرستیدند. به همین علت مردم کشمیر از سید علی همدانی به نام ایرانی بت شکن یاد می‌کنند. سید علی همدانی در زمان اقامت در کشمیر تمام نیروی خود را صرف افزایش تعداد مسلمانان، تبلیغ اسلام و احداث مساجد حسینیه ها و مدارس نمود. وی با جدیت به نقاط دور و نزدیک کشمیر مسافرت کرد و پیروان خود، یعنی همان سادات ایرانی را، برای تبلیغ اسلام به نقاط مختلف کشمیر و حتی هندوستان فرستاد. بنابراین تعجبی ندارد که اگر در دور افتاده ترین نقاط شمال هند آرامگاهی پیدا کنیم که نام یک مبلغ ایرانی روی سنگ قبر آن حک شده باشد. مسلمانان کشمیر مسجد بزرگی از طرف فرزند سید همدانی ساختند که به مسجد ایرانی و یا خانقاه مولا معروف است. سادات ایرانی همراه سید علی همدانی هنرهای دستی ایران را نیز در آن سرزمین اشاعه دادند و در حال حاضر مشابهات نزدیکی با هنرهای ایرانی در میان صنایع دستی کشمیر دیده می شود. سید علی همدانی کتابهای زیادی هم تألیف کرد که از آن جمله می توان ذخیرت الملوک، 40 اسرار، در حقایق توبه، رساله مکتوبات و رساله اصلاحات را نام برد. خب، این بود ماجرای شنیدنی نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در کشمیر. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.
اینجا همدان است، پایتخت تاریخ و تمدن ایران. موج ام ردیف 94 مگاهرتز.
نور هسته‌ای روشنایی آینده ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی. قرار شد من به صورت مختصر و مفید مطالبی رو در رابطه با فناوری هسته‌ای در کشاورزی خدمتون ارائه کنم. من به صورت مقدمه، یه مقدمه کوتاهی اگر میخوایم داشته باشیم که جایگاه فناوری های نوین رو بتونیم توضیح بدیم، تو بحث ضریب خودکفایی ما حدوداً در کشور 132 میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید میشه. حدوداً ضریب خودکفایی اگر 80% در نظر بگیریم، 20% ما نیاز واردات داریم که حدوداً بین 14 تا 16 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشه. طبیعتاً این میتواند یک موضوع مهم امنیت غذایی رو همراه داشته باشه، امنیت غذایی که قابلیت جبران این کمبود رو داشته باشه. تو بحث امنیت غذایی دو مبحث مطرح میشه. یک مبحث افزایش بهره‌وری هست، مبحث دوم هم کاهش ضایعاتی که در بخش کشاورزی حدوداً شاید 30% ضایعات محصولات کشاورزی رو ما در دنیا داریم. یعنی تقریباً 1/3 محصولات کشاورزی دچار ضایع میشه، یعنی از زمانی که تولید میشود تا در اختیار مصرف کننده قرار بگیره. خب طبیعتاً نشون میده که به دنبال فناوری‌های نوین باید باشیم در کشور، همطور که تمام دنیا چندین سال هست که پیگیر این قضیه هستن، دارن استفاده میکنن. متاسفانه جلوگیری شده بود در کشور ما به دلایل متعدد مخصوصاً سیاسی. ما هم پیگیر این قضیه هستیم که بتوانیم از انرژی هسته‌ای برای بخش‌های مختلف کشاورزی استفاده کنیم. یه تقسیم بندی کلی اگر من بحث انرژی هسته‌ای در کشاورزی رو میخوام داشته باشم خدمت عزیزان، یک بخش کلی به عنوان پرتو تابی هست، ما قسمت دوم هم به عنوان تکنیک‌های ردیابی هست، تکنیک هایی که قابلیت ردیابی در خاک، محصول و در بخش های مختلف کشاورزی قرار می گیریم. خیلی خلاصه اگر می خدمتون عرض کنم و یه ذهنیت کلی از این بحث می خواهیم داشته باشیم، در تکنیک هایی که به عنوان تکنیک های بهره‌وری هست، طبیعتا به دنبال حل اون دو مشکل هستیم. یک، افزایش بهره‌وری هایی که در کشور اتفاق می افته. دو، کاهش ضایعاتی که به عنوان ضایعات محصولات قرار میگیره. خب ما به صورت فهرستوار اگر میخوام خدمتتون عرض کنیم، ما در تکنیک های پرتودهی مهمترین بخشی که ایجاد میشه جهت ایجاد گیاهان جدید هست. اصطلاحا ما در بحث اصلاح نباتات برای تولید گیاهان جهش یافته با الغای جهش های مصنوعی که از طریق پرتوب ها یا گاما ایکس و گاما پرتوب های مختلفی که ایجاد میشه. قسمت دوم ما مجموعه ضد عفونی کردن های محصولات. اصطلاحا ما در بحث ماندگاری محصول یکی از مشکلات جدی هست. ما تا زمانی که محصول روی درخت است با یک علم بررسی میکنیم، زمانی که محصولات میاد به عنوان محصولات داخل انبار یا سردخانه، مجموعه علمی به عنوان پست هاروست یا بعد از برداشت مطرح میشه که ما در بحث بعد از برداشت استفاده از سموم به عنوان یک مشکل جدی است. پس قسمت دوم ما ضد عفونی ها و افزایش ماندگاری محصول داره، من خدمتتون توضیح میدم. قسمت سوم به مجموعه کنترل بیماری و آفات، مخصوصا در بحث آفات یکی از بحث های جدی است، اختصاصا برای بعضی از استان های منظیر استان های شمالی کاربرد های جدی خودش رو نشون داد. یه بخش جدی بعدی که ما در بحث گیاهان زینتی داریم، ایجاد گیاهان زینتی که به عنوان گیاهان زینتی قابل استفاده هستند، با توجه به اینکه تعدادی از کشورهای صادرکننده گیاهان زینتی قابلیت ایجاد گیاهان زینتی رو در بخش‌های مختلف دارن، یکی از بهترین راه‌حل‌هایی که شما میتونید با این راه حل گیاهان جدید با تنوع رنگ، با تنوع گلچه، با تنوع بخش‌های مختلفی که به عنوان خصوصیات زینتی مطرح میشه رو بتونید ایجاد کنید، طبیعتاً ایجاد گیاهان جدید زینتی هم میتواند یکی از شاخصهایی باشد که ما در بحث استفاده از پرتودهی برای قسمتی که قرار است در بخش کشاورزی از این فناوری نوین استفاده کنیم قرار میگیرد.
کجا سر را تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگار شیرین محالیست زیستن با تو، چه آرزوی محالیست زیستن با تو، مرا همی بگذارم یک سخن با تو.
و از کی بخرم؟ بیمه درمان تکمیلی و از کی بخرم؟
خودت گفتی دیگه، از کی؟
از کی؟
از بیمه سالس و بدنه ماشین تا درمان موبایل مسافرتی، هر چی بخوای اینجاست. اینجا میتونی این همه بیمه رو یک جا و راحت مقایسه کنی. اینجا کجاست؟ از کی؟ از کی؟ از مقایسه تا خیال راحت.
رادیو